الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احتمال سومی که در شرط عدم ذکر محض فی الحال و فی المعال است، این که به حکم ما یفسد المهر است. احتمال سوم کونه به حکم ما یفسد المهر، فیجب علی الزوجه مهر المثله بالدخول. بگیم اگر در نکاح شرط کردن عدم مهر را فی الحال و فی المعال، همونی که محل بحثمونه، اینجا بگیم که به مثل اونی میموند که در مهر شرط کنن ما یفسد را، شرط کند که این مایع خمر باشد، این گوشت گوشته خنزیر باشد، در یا مثلا مجهول باشه مهر، در اونجا چجور مهر المثل واجب می شود به دخول، در اینجا هم بگیم مهر المثل واجب می شود به دخول. این احتمال سوم وجیه. بعد از آنی که صحت عقد را قبول کنیم علی تسلیم صحت العقد، چون یه اشکال ما کردیم، گفتیم ممکنه اصلا عقد صحیح نباشد اگه یادتونه و به حکم موهوبه باشد، و تسلیم عدم صحت شرط، بگیم شرط باطله، بر فرض این که بگیم عقد صحیحه و بر فرض این که بگیم شرط باطله و صحیح نیست، این احتمال سوم وجیهه. چرا؟ برای اینکه با شرط ما یفسد المهر که مقیس علیهن با هم شرکت دارن، مثل همن که مفسد شرطه. مهر از اشترت فیه ما یفسدو حکمی دارد و هو مهر المثل به دخول. در اینجا هم که شرط کرده عدم مهر و فی الحال و فی المعال، اینم همونه، اینم شرط مفسده، چون شرط کرده عدم مهر و فی الحال و فی المعال، این فساد از ناحیه شرطه. پس مشترکن که شرط مفسده، بنابراین بگیم اینجا هم مثل همون است. پس احتمال سوم بر تسلیم صحت عقد و عدم صحت شرط، این وجیه لمماثلته مع المقیس علی فی ان المفسد الشرط، لکن الفساد فی الاول لاشتراط ما یفسده مثل کونه خمرن، و فی الثانی لاشتراط عدمه علی العموم. برحال همه بدبختی ها رو کی آورده؟ شرط آورده. این احتمال سوم بگیم وجیه برای این جهت. حالا من عرض کردم وجیه است و دلیلشم همین که گفتم این با مقیس و علی در این جهت مثل همن، در مقیس و علی شرط مفسده، در اینجا هم شرط مفسده. در مقیس و علی، من که نمیگم مستدل، میگم علا اون تسلیم، علا این تسلیم، این بهترین حرفه. توجه بفرمایید، جواهر حالا عبارتی داره، نمیخواد بنویسید، بعد جواهر رو نگاه کنید. جواهر صفحه 50 جلد 31 و فل جواهر، و رب محتمل صحت العقد و فساد و تفویض، سطر آخر از صفحه 50 سطر آخر، و رب محتمل صحت العقد و فساد و تفویض فیثبت حین اذن مهر المثل به مجرد العقد. این تا اینجا عبارت جواهر، ولا ریب فی ضعفه لان غایت فساد الشرط کونه فی حکم سکوت عن المهر. جواهر اینجوری میگه، بلزانی که اون دوتا احتمال رو نقل میکنه، یکی این که اصلا عقد فاسد باشه، یکی این که عقد صحیح باشه عن الشیخ، بعد در آخر سر میگه و رب، سطر آخر صفحه 50، و رب محتمل صحت العقد و فساد و تفویض فیثبت حین اذن مهر المثل به مجرد العقد ولا ریب فی ضعفه لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر. میگه این که بعضیا احتمال دادن که عقد صحیح باشه تفویض باطل باشد، پس مهر المثل با عقد بیاد، میفرماد این درست نی، برای اینکه آخر سر اینه دیگه، آخر سر اینه که میگید این شرط فاسده. خب شرط فاسد مثل اینه که اصلا نباشد، کل عدمه. خب کل عدم، بس بنابراین ينتقل الى المتعه قبل الطلاق و الى مهر المثل بعد الدخول، در اونجایی که مهر ذکر نشه. اینه، این کلام صاحب جواهر. چند تا اشکال به حرف صاحب جواهر هست؟ سه تا اشکال به فرمایش صاحب جواهر هست. و فیه اولا التفریع غیر تمام. این تفریعی که ایشون فرمود که و رب محتمل صحت العقد و فساد و تفویض، بعد متفرع کرد فیثبت حین اذن مهر المثل، این تفریعشه، این تمام نی، لأن ما فی الاحتمال تفریع اصل مهر المثل، در احتمالی که داده شده اصل مهر المثل مطرح شده. اصل کلام مال مسالکه. مسالک رو نگاه کنید، مسالک وقتی اون دو تا وجه نقل میکنه میگه یه احتمال سومی هم هست. احتمال سوم اینه که بگیم عقد صحیح، تفویض فاسده، فیثبت حین اذن مهر المثل. تفریع در احتمال نسبت به اصل مهر المثل، فیثبت حین اذن مهر المثل. خب مهر المثل ممکن است به دخول باشد، ممکن است به عقد باشه. بعدم خودش گفته مثل شرط ما یفسد که میمونه مربوط به دخول، مهر المثل در شرط مفسد به دخول مفسد مهر مثل شرط میکنه خمر باشد. لا انه بالعقد ایزن، تفریع در عقد نیست. و من المعلوم انه بالدخول، مهر المثل در اون جایی که شرط فاسد کنه مهر را، مهر المثل به دخوله. حالا عبارت مسالک را نگاه کنید. ففل مسالک جلد یک صفحه 542، بعد برید نگاه کنید، نمیخواد حالا بنویسی. و اونجا دارد و فیه وجه سالس به 542، صفحه 542 جلد یک، مبحث تفویض. نخواستید حالا اگر میخواد ببنده بگید تلفنی تا بهتون بگم، نمیگم که به یکی از خوددان بگید. و فیه وجه سالسون به فساد تفویض، میفرماد فیه وجه سالسون به فساد تفویض دون العقد فیجب و مهر المثل کما لو شرط فی المهر ما یفسدو، کما لو شرط فی المهر ما یفسدو. این عبارت مساله که دیگه، این که صاحب جواهر گردن محتمل گذاشته که فیثبت مهر المثل حین اذن به دخول، به دخول، این گردنش گذاشت. صاحب جواهر به دخول میگد به مجرد، ببخشید معذرت، به مجرد العقد. این که میگه به مجرد العقد، البته آدم از خودش کار کنه، صاحب جواهر زبونشون گلم میره. من اشکال نمی کنم، معذرت، من میگم اینا چیزایی است که ما تو عبارت جواهر میفهمیم. خودشون راضی ان که ما اینجوری حرف بزنیم و الا غلط میکنن بنده و صد پله بالاتر از بنده که اشکال کنم به صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. معذرت میخوام، همین کیفر ما خدا زود بمداد. خدا آدم را وقتی یه مقدار دربارش لطفش بشه زود حالیش میکنه غلط کردی و اشتباه کردی، بگو استغفرالله. به هر حال این که صاحب جواهر میفرماد مهر بالعقد، این در عبارت محتمل نیستش. عبارت محتمل اینه که مهر طلب کار میشد مثل شرطی که مفسد مهر. این اشکال اول. صاحب جواهر اینجاست، صاحب جواهر خودش 1300 و 1231 آخر صومشو تموم کرده. ببرم صاحب مسالک بیش از این نگفته. و عبارت مسالک اینه و فیه وجه سالسون به فساد تفویض دون العقد فیجب و مهر المثل کما لو شرط فی المهر ما یفسدو. یکی لا شرقیه لا غربیه جمهوریه اسلامیه. توجه بفرمایید، نه راست نه چپ. شرط فی المهر ما یفسد چه است؟ ما یفسد المهر، ما یفسد المهر، بر دخول، بر دخول بلا کلام. توجه بفرمایید. چرا کم لطفی میفرمایید؟ شما چی میگی؟ حالا بذار اون کوبیده شد، شما ببینیم چی میگی. خب هیچ. خب الحمدلله. و ثانیاً لیس الامر، جا خوردا. و ثانیاً لیس الامر فی فساد الشرط. اشکال دوم، امر در فساد شرط منحصر نیست که در حکم سکوت باشد. امر در فساد شرط منحصر نی در حکم سکوت باشد. تا ایشون بفرماید که غایت الامر اینجوریه، نخیر یه راه دیگه هم دارد، راه منحصره به او که نی. امر منحصر نیست به اینکه در حکم سکوت باشد، حتی یجعل غایتا لذلک. راه دیگه چی؟ قل قرب احتمال کونهی به حکم ما یفسده الشرط کما مر تقریبه قنیف ذلک قبیل ذلک. یه احتمال اینه بگیم شرط اگر فاسده به حکم سکوت، این یه احتمال. حکم سکوت نتیجه چیه؟ متع قبل الدخول، مهر المثل بعد الدخول. این یه احتمال. یه احتمال اینه بگیم شرط اگه فاسده به وسیله عدم مهر الی الابد، در حکم ما یفسد المهره، یعنی مهر المثل بعد الدخول. پس اینکه ایشون فرماد منحصرن به حکم سکوته، نخیر میگیم یه راه اینه به حکم سکوت باشه، کما اینکه دیروزم عرض کردیم. یه راه هم اینه به حکم ذکر ما یفسد المهر باشد، که الان گفتیم این احتمال قریب و وجیه، برای اینکه مشترکن که شرط مفسده. اینم شبهه دوم. و ثالثاً ان هازا من خلط تکوین به تشریع کمامه. این که صاحب جواهر میفرماد غایت الامر اینه که به حکم سکوت شرط که فاسد شد، مثل اینه که نیستش، فاسد در حکم معدوم. میگیم این از خلط تکوین به تشریع. بنابراین این سه تا اشکال به حرف صاحب جواهر هست، و این که سه تا شبهه معذرت میخوام، و این که صاحب جواهر قدس الله روحه آمده و میفرماد این ضعفش واضحه، برای اینکه خیال کرده این آقا میخواد بگه مهر المثل بالعقد میاد، گفته ضعفش واضحه، چون مهر المثل به چی میاد؟ به دخول. ما جایی نداریم که مهر المثل بالعقد باشد، همه جا مهر المثل به دخول. او تفریعشو که درست دونسته، بعد آمده بهش چه کرده؟ اشکال کرده، گفته ولا ریب فی ضعفه. این حرف صاحب جواهر. سنیا بله، بعضی از سنیا قائلن که بالعقد مهر المثل میاد. که چی؟ اسم نبرم، هیچ اسم نبر از کسی. چون امروز دیگه ما الحمدلله فقیه و مجتهد و فتوا خیلی پیدا کردیم و بساطی در فقه به وجود آمده، هر کی هر چی به ذهنش میاد میگد مینویسه، هیچ شرطی هیچی نیست. بله بفرمایید. اجازه بفرمایید. خب اون بحث رو بذار برای حال بعد بگو. خب بعد بگو چیه. ثم ان التفویض کما یتحقق باذن الزوج و رضاها. تفویض بحث بعدی. تفویض همون جوری که با اذن زوجه و با رضایت زوجه محقق می شود، کل بالغت رشیدت سیبه. تفویض کما یتحقق به اذن زوجه، کل بالغت رشیدت سیبه. همین جوری یتحقق به اذن ولی، به اذن ولی هم محقق میشه، به اذن ولی و رضایت ولی. در باکره یا در صغیره اگر شما باکره رو براش ولایت قائل نشید، بگید باکره اختیارش دست ولیشه، یا صغیره یا مجنونه، همون جوری که تفویض در باکره رشیده سیبه محقق میشه که به اذن خودشه، تفویض محقق میشود به اذن من له الاذن، مثل تفویض در صغیره، در مجنونه، در باکره، علا قول به این که باکره ولایت ندارد و ولایتش از آن پدر و یا جد پدریه. این محقق میشه. منتها باید رعایت مصلحت بشه. نعم، لابد من رعایت المصلحه. و این رعایت مصلحت از حیث تحقق ولایته. رعایت مصلحت لازم است لتتحقق الولایه، برای اینکه ولایت محقق بشد، و الا در تفویض هیچ دخالتی نداره. برای اینکه ولایت محقق بشه میگیم باید رعایت مصلحت. گفت ماس خریده بود نسیه، صبح آمد بقال زد، گفتن ماس نسیه زدن نداره. آقا احمدی میفرمود نقل کرده از خدا حفظشون کنه، گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشیش میزنم. این که میگیم رعایت مصلحت بشود، این تحققا للولایه است، و الا در تفویض هیچ دخالتی نداره. و مقتضای عمومات عقود و عمومات روایاتی که میگه ذکر مهر شرط نیست، صحت تفویض است از من به ید هل است. و فرقی بین صغیره ای که پدرش شوهرش بده مفوضت البضع، و یا کبیره رشیده سیبه ای که خودش شوهر کند مفوضت البضع یا مفوضت البضع. بحث ما در تفویض بضع، یعنی مهر در متن نکاح ذکر نشود. لکن شیخ رضوان الله تعالی علیه در مبسوط آمده اشکال کرده. شیخ در مبسوط آمده در اون جایی که به ید هل امر باشه، او آمده اشکال کرده. مبسوط اینجوریه، من عبارت مبسوط را آوردم براتون بخونم. مبسوط جلد چهارم صفحه 295. بله. فاما من یجبرو، صفحه 295 جلد چهارم، فاما من یجبرو علا نکاحن لسغرن او بکاره، بکاره از باب اینکه ولایت برای پدره، فلا یکون مفوضت البوز ابدا، اینجا اصلا تفویض درست نمیشه. و متا عقد ولیها مفوضتن لم تکن مفوضتن، اگر ولیش مفوضتن عقدش کرد مفوضه نمیشه. و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم و عندنا به دخول، این که گفتم بعض سنی ها میگن اینه، و وجب مهر المس بالعقده عند قوم و عندنا به دخول الا فی مسئلت، در یه جا میشود که تفویض محقق بشد ولو به این که مفوض خود زوجه نباشد، الا فی مسئلت و هی الاما یزوجها سیدها، یزوجها سیدها، درست بکنم که رفوزه نشم، و هیل اما یزوجها سیدها مفوضتن فیصح مفوضتن، سیدها یزوجها سیدها مفوضتن صفت زن است، فیصح هذا، این درسته، و ان کان ذلک عن اجبار لان السید هو الذی اختار ذلک، آقا میخواسته اینجور باشد، و المهر له، فلهذا صح ان تكون مفوضتن. مسالک مبسوط آمده و در مسئله اشکال کرده، گفته که نمیشه اینجور باشه. خب جوابش اینه که نخیر، تفویض درسته و دلیلی بر این معنا نداریم که اختصاصی به چی داشته باشد، اختصاصی به خود زوجه داشته باشد. و اینی که از ذیل عبارت شیخ استفاده میشود و ما یستفاد من کلامه فی الامت المزوجه، که باید من له المهر تفویض کند، برای اینکه گفت که مهریه مال خودشه دیگه، اینجوری گفت والمهر له، و ما یستفاد من کلامه فی الامه، از اینکه در تفویض باید تفویض از کسی باشد که مهریه برای خودشه، این هم ما دلیلی برش نداریم، بلکه عمومات برخلاف اونه. میخواد تفویض از خودش باشد، از من له المهر باشد، میخواد تفویض از کسی باشد که به ید هل امر، منتها با رعایت مصلحت. این هم تا اینجا. علامه در قواعد آمده تصریح کرده به صحت تفویض از من به ید هل امر، در قواعد او آمده تصریح کرده از تفویض من به ید هل امر، و فی القواعد تصریحم به صحه، ما گردن بقیه اصحاب میذاریم از باب اطلاق کلامشون، گفتن مفوضت البوز درسته، خب فرقی نمیکنه خودش باشد یا ولیش. ولی علامه در قواعد، چون کتاب علامه پرفرع ترین کتاب فقهی علامه است، اگر نگوییم پرفرع ترین کتاب فقهی است، قوغاست قواعد از فرع. بعد از او کسی کتاب فقهی پرفرع ننوشته جز کی؟ کی میگه؟ کاشف الغطا، اون علامه بزرگوار مجاهدی که در دفاع اسلامی اونایی رو نوشته است که حالا ممکنه فردا همه اونا زیر سوال برد. خدایا ما رو اینجور نکن. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. چون فردا ممکنه با یه سیستم فکری سرمایه داری و وابستگی به آمریکا و وابستگی به دیگران و اون رسوب‌های فکری دیروز، همه حرفای کاشف الغطا توی جهاد و دفاعش خدای ناخواسته زبون ملال به زیر سوال برد. بعد از قواعد کتابی نوشته نشده مگر کشف الغطا، که میدونید صاحب جواهر گفتن چرا شعر نکردی؟ گفت اینقدر فرق داشت که من اجتهاد در فروع اونها عاجز بودم. به هر حال در قواعد تصریح کرده و فی القواعد تصریحم به صحه، صفحه 161 جلد دوم جامع المقاصد قواعد رو اولش چاپ کرده. من اینجوری دارم دیگه، عمه جزء من اینجوریه. جامع المقاصدایی که جدیدن چاپ شده تو جلد دومش اول قواعده، بعد یه مقدار از جامع المقاصد. صفحه 161 باب تفویض، و یصح التفویض فی البالغة الرشیدة دون من انتفی عنها احد الوصفین. بالغه نباشد، رشیده نباشد، تفویضش درست نیست. خب این ایهام دارد که یعنی صغیره را ولیش نمیتونه تفویض کنه، فلذا فوری استدراک فرمودن. نعم لو زوج الولی و مفوضتن او بدون مهر المثل صح. اگر ولی مفوضتن یا بدون مهر المثل ازدواج کرد صحیحه. قیل و یثبت مهر المثل به نفس العقد، یعنی تفویض باطله. اون که میگه مهر المثل به نفس العقد یعنی تفویض، همیشه یادتون باشه تفویض مهر المثل ندارد بالعقد، تفویض بالعقد متعا دارد و یا استحقاق مطالبه فرض. زنه میتونه بعد از عقد به شوهره بیاد بگه بیا یالا قرارداد ببندیم با هم چقدر مهریه، یا اگر خواست طلاقش بده یه چیزی باید بهش بدهد که حالا در بحث بعدی میخونیم. و یثبت مهر المثل به نفس العقد و فیه اشکالون، و فیه اشکالون به این یثبت مهر المثل بر نمیگردد، به ملزومش بر میگردد. یعنی این که بگیم این تفویض باطله، این درش اشکال هست. ینشأ من اعتبار المصلحه المنوته به نظر الولی، دائر مدار مصلحت است تفویض. فیصح التفویض وسوقا به نظره، تفویض درسته وسوقا به نظره. فعل الاول، یعنی بنابراین که بگیم تفویض باطله، تفویض ولی بگیم باطله. فعل الاول قبل الدخول فنصف مهر المثل و على الثانی المتعه. اما اگر گفتیم تفویض صحیحه، اگر خواسته چی باید متعه را طلب کار می شود، نه اینکه نصف مهر المثل. این هم تمام کلام در این بحث دوم در این مسئله. مسئله بعد اجازه رد بشه ما چه قادل بود. خب بگو تا خستگی آقایون رد بشه. صغیره را هم قبول ندارم. این همین امروز همون فقیه که گفتم، این همون فقیه که گفتم. من علا قول میگم، تو این کجای کاری؟ من علا قول میگم در بحث ولایت بر باکره از مسائلی که شهید ثانی با اون قدرت فقهیش ادعا میکنه که بیرون آمدن از این مسئله مشکله، بحث ولایت بر باکره است. آخرش این خودش با احتیاط در میاد. من که اونجا رو نمیخونم، من علا دارم میگم، من دارم مثال میزنم، توجه کنید. مسئله بعدی، اگر در مفوضه زوج اگر او را طلاق داد قبل الدخول، طلاق الزوج فی المفوضه قبل الدخول موجب للمتعه اجماعا کتابا و سنتا. اما الكتاب آیه شریفه 236 از سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. این آیه. مالک و بعضی از شافعیه و بعض دیگر از علماء عامه اشکال کردن در دلالت این آیه بر وجوب، در دلالت این آیه بر وجوب اشکال کردن. وجه اشکالشونم اینه، میگن از ذیل آیه برمیاد که حکم استحبابیه، چون ذیل آیه دارد متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، آدمای نیکوکار بخوان این کارو بکنن هست، پس این قانون نی، احسان اینا رو اقتضا میکند نه شرع و امر، حقا علی المحسنین. جواهر دارد، بقیه کتب فقهی هم دارن، اینا اشکال کردن مالک و بعض عامه که این آیه دلالت بر وجوب نداره. جواب دادن از اشکال اینها به اینکه مراد دو احتمال در محسن هست، ممکنه مراد از محسنین در اینجا یعنی محسن فی اطاعت الامر الوجوبی و تارک المعاصی، المحسن فی اطاعه و ترک المعصیه، نیکویی در اطاعت واجبات و در ترک معاصی، این جواهرم داره، نمیخواد بنویسی جواهر داره، این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که گفتن حقا علی المحسنین یعنی اضافه بر وجوب احسانم هست، اضافه بر وجوب احسانم هست، یعنی اگر مردی زوجه مفوضه را طلاق داد قبل الدخول متعه باید بش بدن، این هم امتثال است و اطاعت، همم احسان. گفتن این حقا علی المحسنین یعنی احسان زیادتن علی الاطاعه، میخواد بگه این قانون دو تا خصوصیت دارد، یه خصوصیتش اینه اطاعته، یه خصوصیتش اینه که احسان به دیگریه، به دیگری هم نیکی شده است. و فی کلیه ما ماترا، هر دوی این آقا حقا علی المحسنین، محسن یعنی نیکوکار، این که ما بیایم اختصاصش بدیم به نیکوکاری در اطاعت از وجوب و ترک معصیت، یا اینجا بیایم بگیم بله میخواد بگد این کار همه اطاعت همه احسان، این خیلی بعیده. ما باشیم و نظر بدوی به آیه شریفه، از این آیه میفهمیم که این یه کار خوبیه، کار واجبی نیست. یعید و این استحباب، نگی سنی شده، حرف سنی ها رو داریم نقل میکنیم، ولایتی بودن معناش اینا، حرف سنی ها رو داریم نقل میکنیم، حرف علماء سنه. یعید و این حرف به این که اندازه براش معلوم نشده، علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، پولدار یه جور بده، بی پول یه جور بده، چقدر بدن، حد معلوم نشده و به اختیار مکلف قرار داده شده، حالا پولداره میخواد بدد و علی الموسع قدره، به اندازه پولداریش بدد، اون بی پولم به اندازه بی پولیش بدد، چقدر اندازش؟ این که قانون نی، قانون حد میخواد، واجب حد میخواد، عدم تعیین حد تأیید میکند استحباب را. بعد میگه که و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، متاعا بالمعروف، یه تمتعیست با خوبی با درستی، این برای اینکه اون یه لذتی ببره، یه تمتیعیست برای او، لذتی برای او، خب نمیخواد اینقدر از دست این زن سیر شده که نمیخواد لذت ببره، متاعا بالمعروف یعنی تمتیعا بالمعروف، یه لذت دادنیش، یه لذت بردنیه به معروف، این که دلیل تأیید میکند استحباب را. و باز چیزی که تأیید میکنه استحباب را این که ولو واجبات به لسان امر ادا میشود، اداء واجب به لسان امره، این درست، اما در کنار این امر باید یک شواهدی هم بر لزوم باشد. در ند اینقدر زیاده که به قول صاحب معالم قدس سره میگه حتی صارت من المجازات راجحه، یک کنارش یه چیزی باید باشد، تهدیدی باشد، وعیدی باشد، قرینه ای باشد بر اینکه این امر وجوبیه. مثلا روزه رو که خدا میخواد بیان کنه اینجوری بیان میکنه: کتب علیکم الصیام، نمیگه صومو، میگه کتب علیکم الصیام، مثلا نوشته شده، نوشته شدن بالاتر از امر، ثبت شده. پس اگر میخواست واجب رو بیان کند، اولا این بود که اگر به لسان امر هم بیان میکنه در کنارش تهدیدی، توعیدی، قرینه ای باشد، چون متعارف در بیان واجبات اینه که یا با امر بیان نمی شود مثل کتب علیکم الصیام، یا اگر با امر بیان می شود در کنار اون امر یه قرینه ای بر وجوب هست، برای اینکه استعمال امر در نفس صارت من المجازات راجعه. بله امر حجت بر وجوبه، من اینو نمیخوام بگم، امر حجت بر وجوبه، اما در این حال این هم هست، متعارف در بیان واجب هم اینه. جوابی که از اشکال بعض عامه دادن، گفتن اینجا امر دارد، ظهور امر مقدم است بر حقا علی المحسنین. ضعف این جواب از اون چه ما عرض کردیم روشن شد. گفتن ظهور امر در وجوب مقدم است با اون حقا علی المحسنین، بر اون مقدمه. این جوابش روشن شد که خود امر تازه ظهورش زیاد نیست. استعمل فی الند به حیث صارت من المجازات راجحه. تعارف هم غالبا اینه که واجبها را با امر نمیگن، وقت بگیم این ظهور مقدم است با ظهور حقا علی المحسنین با اون شواهدی که عرض کردیم. به نظر میاد که از آیه استفاده وجوب نشه و متعو، نه نه نه، علی الموسع و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. بله علایشون میفرماد، بعد نکته ای نیست دیگه، اینجا حمله نکن، بعد نکته ای نیست، ایشون میگه علای نحوه گردنداری درست میکنه، یه نحوه عهده، دومیش چی؟ نه علی فلام عهد که نی، نه اون حقه نشه، نه 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 اون حقه نشه، اون حقه نه، اونم هست ولی اون حقه نشه، اون از باب حق بشه. پس این جوابی که دادن که ظهور امر مقدمه بر این ظهوره، ضعفش از اون چه ما گفتیم ظاهر شد. جواب دومی دادن بعضیا، گفتن حق یعنی ثابت و این ثابت دلیل بر وجوبه. اینم کماترا، بر اینکه حق هم در واجبها استعمال شده هم در چی؟ مستحبا. للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله تعالی: الود له فی صدره و الاجلال له فی عینه و ان یعوده فی مرضه، تا آخر خلاصه تو قبرش بذاره و بیاد دیگه، تا آخر حق داره دیگه. خب اونجا هم حقوق حق تعبیر شده به عام از واجبات و مستحبات. به نظر بنده استدلال به کتاب به ما هو هو برای وجوب تمام نیست، لکن روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که جمعش به قول اون آقای فاضل محترم ابیات میاد نه بیوت، اونجا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین از فرمایشات اونها استفاده میشود. صفحه باب 51 از ابواب مهور، لکن از روایات وجوب استفاده میشه. و توجه کنید دیگه حرف نزنید، توجه چی؟ شما روز اول حرف میزنید، همین روز اول همین اشکالتون، من جواب شما رای بدم هو میشی. آقای بروجردی مرحوم، زینه بگم برای همه رفقا، آقای بروجردی مرحوم فرمود من در اصفهان درس میگفتم، برای درس میگفت دو تا مطالعه داشتم، یکی برای خودم یکی برای شاگردا. رفتم نجف پا درس آخوند خراسانی، اونجا که رفتم پا درس آخوند بنا نبود همه کس اشکال کنه، پرسیدم کی میشه اشکال کرد، چه جوری میشه با درس آخوند اشکال کرد، چون از یک عظمت بالایی برخوردم. گفتن اگه آخوند بفهمه که آدم حرف که میزنه حرفاش رو حسابه این اشکال رو ممکنه گوش بده. گفت من فکر خود چجوری حالا بهش بفهمونم که حرفای من رو حساب من از اصفهان که اومدم ملا اومدم اینجا. گفت یه دو سه شب رفتم نمازش، از نماز که فارغ میشد میگفتم آقا امروز این مطلبی که شما گفتید اینجوری بوده، ایشون یه مکسی میکرد یه سه چهار شب اینجوری باش حرف زدم. وقتی خوب تو دلش جا گرفتم فهمید که نه من هم مطالبی رو از اصفهان آوردم، اون وقت دیگه بنا کردم اشکال کردن و به اشکالام گوش میداد. شما اولین روزه دارید میگید خیلی هم داری اشتباه میکنی، توجه بفرمایید، چون بحث ما در مفوضه است، بحث ما در مفوضه است. روا صحیحه ابی بصیر یک باب 51، یک باب 51 صفحه 61 جلد 15 در اینجا دارد که عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته، توجه بفرمایید، اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت و تزوج ان شاءت من ساعتها، غیر مدخول است دیگه، و ان کان فرز لها مهرون فلها نصف المهر و ان لم يكن فرز لها مهرن فلیمتعها. این امر و حجت بر وجوب وحدت سیاق هم تأیید میکنه وجوب را، ان کان فرز لها مهرن فلها نصف المهر و ان لم يكن فرز لها مهرن فلیمتعها. این یکی صحیحه ابی بصیر. دو صحیحه حلبی دوی همین باب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال علیه نصف المهر، به عهدش نصف مهره، ان کان فرز. اینجا حجت بر وجوبه، گوش بدید توجه نفرمایید، و ان لم یکن، میگم امر حجت بر وجوبه، ما که امر دلیل بر وجوب میدونیم، منتها اونجا خدشه کردم ولی هم که حجت بر وجوبه. و ان لم یک، پس ان فرز علیه نصف المهر، ان کان فرز لها شیء و ان لم یکن فرز لها فلیمتعها على نحو ما یمتع به مثلها من النساء، به اون مقداری که نسبت به بقیه زنها کمک میکنه برای او هم باش. این دو تا روایت تو 51. در باب 48 و 49 و 50 هم گفته شده که روایاتی هست، خاورقی جواهر نوشته 49 48 50 هم روایاتی هست، لکن در استدلال به اون روایات یه مقدار باید دقت بشه. اون روایات رو ما باید یکی یکی بخونیم، بررسی کنیم و با بررسی و دقت رو اون روایات حساب کنیم. اون تا یه جمله عرض کنم در رابطه با مطالعه اون روایات، یه جمله عرض کنم و اون جمله اینه که آیون باید مباحث را با مطالعه و دقت و در خودشون قدرت اجتهاد رو به وجود بیارن. ما اینجا کارمون اینه که قدرت اجتهاد را شما برای من، من برای شما، تا شاید فرداها اگر بهمون احتیاجی شد بتونیم کاری بکنیم. و آدم چقدر خوشحال می شود که حوزه علمیه قم همه چیزش تمامه و وقتی فضلایی، علمایی، بزرگانی که من معتقدم، وقتی بحث امروز را تو روزنامه جمهوری اسلامی مطالعه می کردم راجع به خبر و حوزه، مطمئن شدم که این آقایون، اگر من نمیدونم چند نفر بودن، کی چه جوری بوده، اما این آقایون اگر دست جمعی استنباط کردن، اینا تو فقه هم برن مجتهدن، تکی استنباط کردن تو فقه هم برن مجتهدن، برای اینکه من دیدم چجور کلیات رو گرفتن، جزئیات رو گرفتن، منطبق کردن، چقدر عالی نوشتن، چقدر بزرگوارانه بنده و امثال بنده را پیشنهاد و رهنمود دادن، چقدر دلسوزی کردن در این شرایط و نفسی، هر کس میگه خودم، هر کس میگه دیگه خودم، یه جوری جوش بیاد کلونا، به امثال خودم عرض میکنم، نجر رو ناره الا قرسنا، در این شرایط آدم بیاد دست به قلم ببره، محترمانه، مؤدبانه، عمیقانه، فقیهانه، دلسوزانه بنویسد. آیون شکر نعمت اینه شما به رفقاتون بگید مطالعه کنه، بگیرید روزای دوشنبه مطالعه کنید، از نون زن و بچه‌تون کم بذارید، روزنامه جمهوری اسلامی رو روز دوشنبه بگیرید صفحه حوزه‌ش. من متاسفم، خدا میدونه متاسفم، گاهی برای یه مطلب نادرست چقدر تبلیغات غلط. من امروز بعضی از دوستان اصفهان آمده بودن، گفتم آقا شما روزنامه جمهوری اسلامی روزای دوشنبه رو میخونید؟ گفتن دوشنبه چی چیه، صفحه دوشنبه چی چیه، روزام گفتم ما اصلا خبر نداریم. نه ما، یعنی طیف، ممکنه اصلا حوزه علمی طیفش خبر نداره. آقایون کار کنید، بگید به طلبا، بگید به فضلا، بگید به علما، بگید آقا بخوانید، بگید این نویسندگان فاضلن، این نویسندگان توشون مجتهد هست، اگر نگیم همشون، این نویسندگان ملان، متدینن، متعهدن، اینجوری که از پشت کوه آمده باشن. بخوانید، دلسوزانه می نویسن، غرض ندارن، ضمائر مرجعش رو پیدا کنه، ضمائر مستتر ظاهر بشه و ظاهر و مستتر یکی بشه، و هم اخبار و حوزش رو بخوانید، هم تحلیل ها رو بخوانید، هم مسائل. مگه اجتهاد، مگه یه کسی مجتهد میشه تو فقه اصول؟ چجوریه دوباره آیت الله بگیم مجتهد؟ من معتقدم اینو جمعی نوشتن تو فقه اصول بیاد مجتهد، من نمیدونم چند نفر بودن، تکی نوشته تو فقه اصول بیاد مجتهد، مجتهد با ورع، مجتهدی که اگر بنا بشه ورع تنها در تقلید کافی باشه، از او باید تقلید کرد. من نمیدونم چجوری باید تبلیغ کرد. اگر دستاندرکاران روزنامه رو کسی میتونه، ارتباط دارید، میشناسید، جوری بیاید از قول بنده، من پولش میدم از سهم مبارک امام علیه السلام، فردا تیتر اول روز همه روزنامه ها بنویسن یه طلبه در قم گفت روزنامه جمهوری اسلامی صفحه حوزه‌اش را در دیروز مطالعه کنید، حداقل به علمای بزرگ بگید مطالعه کنن. خب یه سری که اصلا نه، اونا که بعضی از مراجع بزرگ که اصلا نه، اونا که نه، توقع مطالعه ما از اونا نداریم، اما دیگران بگید مطالعه کنن، خودتون مطالعه کنید. اگه دوست میدارید تلفن کنید بگید باریکلا، اگر درست گفتن بگید باریکلا، اگه اشتباه کردن بگید آقا اشتباه کردید. نکنه یه روزی خدای ناخواسته این عزیزان دل سرد بشن، نکنه خدا ناخواسته این دل سوزان یه روزی دیگه دلشون نسوزه، بگن یه نفر نبود تو حوزه به ما بگه باریکالله شما یه مطالبی رو گفتی. مطالب این که آزاده، هیچ قدرتی هم که نمیتونه جلوگیری کند، مگر من کتب زالت جلوگیری کنه؟ مگه میشه کسی جلوگیری کنه از این نوشته ها؟ مگه دشمن اسلام باشه کسی جلوگیری کنه از اینجور حرف ها؟ مگه اسلامش اسلام آمریکایی باشه جلوگیری کنه از این حرفا؟ مگه سرمایه دارها پولش داده باشن جلوگیری کنه از این حرفا؟ والله قداست حوزه حفظ شده، قداست مسئولین حفظ شده، قداست علما حفظ شده، قداست طلبه حفظ شده، ارزش ها حفظ، در رأسش ولایت فقیه حفظ شده، در رأسش ولایت فقیه حفظ شده. بعضی از کارا رو دشمن با چل واسطه به بنده و جناب عالی میده تا یه روزی ولایت فقیه رو ببرد. اینجوری که ساده یه کسی بیاد بگه ولایت فقیه من قبول ندارم، ساده نمیتونه کسی بگه، تو دهنش میزنه. اما آهسته آهسته، قصوراً نمیگم کسی میخواد، قصوراً گاهی ماها با اعمالمون یه وقت خدای ناخواسته زبانم لال ولایت فقیه از حوزه رخت بربندد، و اگر از حوزه رخت بربست، از همه جا رخت بربسته، پشتوانه ولایت فقیه شما طلبا هستید، پشتوانه ولایت فقیه ائمه جمعهن، ائمه جماعتن، روحانیونن، عزیزان امام به سرن که مسلمانن و متدینن، اونا بودن که بعد از هدایت های امام و شهادت شهدا آمدن نگه داشتن. شما هم نگه دارید، شما هم قدردانی کنید. حالا اگه خوشتون اومده یا بعد مطالعه میکنید خوشتون میاد، نیابتن از من قبول کنید و این خوش آمده را. من آدمی نیستم که بی حساب حرف بزنم، من حدود 60 سال تقریبا داره از عمرم میگذره، همه چیزا رو بلدم، هم آخوند رو میشناسم، هم مردم رو میشناسم، هم حوزه رو میشناسم، هم علما رو میشناسم، هم بزرگان رو میشناسم. از اون وقتی که خودم رو شناختم تو حوزه های علمیه بودم، جز ارادت به حوزه های علمیه، جز ارادت به علما و فضلا، جز ارادت به مراجع و بزرگان، جز ولایت فقیه، هیچ چی دیگه هم نشناختم. با همه مشکلاتی که در طول مبارزات و در طول نهضت ها برامون بوده، یه وقتی تو نهضت میخواستن ما رو امتحان کنن، یه وقتی تو نهضت گفتن همه باید امتحان بشن. ما یادمون اومد توی ایونا میشست، البته نقشه بود، توی ایونا اینجا میشستیم میگفتیم حضرت آیت الله خدا حفظشون مراجع های مشکینه ظاهرا مناسب یا در جلسه امتحان، حالا میگفتیم از اون چی چی میخوان امتحان کنن، چون اون وقتی چون مدرس رسائل مکاسب بود، گفتیم نمیدون رسائل ازش امتحان میکنن یا مکاسب ازش امتحان میکنن. اون نقشه بود برای اینکه تمام افرادی که تو نهضتن تو حوزه کنارشون بزنن، داغونشون کنن. ما اینا رو دیدیم تو حوزه. ما روزگاری رو در این حوزه دیده ایم که هزاران مشکل داشته بهمون میگفتن آ چرا وسط فیضیه میرید مباحثه میکنید اسم آقای خمینی رو میبرید. صلوات بفرست. حالا من یه دعا میکنم شما آمین بگید. عرض امتحان پروردگارا همه کسانی که به حوزه های علمیه مخصوصا حوزه علمیه قوی و عظیم قم با قلمشون، با زبانشون، با قدرتشون، با هدایتشون، با کار کردنشون، با فکر کردنشون، با اندیشه و با هر نحوی که خدا خدمت میکنن، مخصوصا این عزیزانی که صفحه روز دوشنبه جمهوری اسلامی رو می نویسن، خدا همشون را سعادت دنیا و آخرت نصیبشون کن. خدا ارزشی که برای انقلاب اسلامی، ثوابی که برای انقلابیونه، به همه اونها عنایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.